بسم الله الرحمن الرحیم. با اجازه از سروران عزیزم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتى تسكنه ويرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تشفرمایی عزیزان سروران به مؤسسه خانه خود شماست خوش آمد عرض میکنم. بنده وظیفه خودم میدونم که از این نعمت های عظیمی که خدای متعال در این عصر، در این نیم قرن اخیری که ما شاهدش بودیم، به جامعه اسلامی عطا فرموده، وجود حضرت امام، نهضت امام، پیروزی انقلاب اسلامی و برکاتی که در سایه این پیروزی نصیب امت اسلامی شده و بعد هم در سایه رهنمودهای مقام معظم رهبری ایده الله تعالی صمیمانه در پیشگاه الهی شکرگزاری کنیم و از خدا بخواهیم که توفیق شکرگزاری و انجام وظیفه در این نظام را به همه ما عنایت کنیم. یکی از برکاتی که این بعد از پیروزی به خصوص نصیب جامعه ما شده، یکی گروه های مخلص متدین علاقمند به اسلام و انقلاب با انگیزه های بسیار خوب و با تلاش های زیادی که بعضی ها شما اطلاع دارن و دیگران را هم قیاس میکنن به همونایی که میشناسن، انجام گرفته که غیر از تعالی روحی که برای خودشون داشته، خدمات بزرگی هم برای انقلاب انجام دادند و برکات نصیب جامعه اسلامی ما شد. خب در این جریان ما مواجه هستیم به یک سلسله شعارها و مفاهیم مشترکی که بین همه این گروه ها وجود داره. عمدتاً اون چه برای ما جالب هست و بهش معتقد هستیم، غیر از پایبندی به اصول انقلاب و ارزش های اسلامی، پایبندی به مسئله ولایت فقیه و اطاعت از مقام معظم رهبری است. اون گروه هایی که این دوتا شعار و چیزهای دیگری هم که ناشی از همین ها میشه مطرح میکنند و پایبندی شستند، اینا معروف شدن به اصولگرا. و من همه گروه هایی که تحت این عنوان میگنجند و میشناسم واقعا قلبن به همهشون ارادت داره، چون افراد بسیار خوب، متدین، فعال، مخلص، زحمت کش، رنج دیده، آماده برای تحمل سختی ها، مشکلات، تهمت ها، افتراعات، همه چیز را بر خودشون هموار میکنن برای اینکه خدمتی به اسلام و انقلاب انجام ده. البته در این مقابل هم کسانی هستن که به حسب تجربه‌ای که داریم و عقلی که خدا بهمون داده و تجربه‌هایی که داریم، درک کردیم که اینا حسن نیتشون در حد نصاب نیست. و اینا رو تحت عنوان اصولگرا ما حساب نمی‌کنیم. منافع خودشون، خانواده‌شون، بستگانشون، پستشون، مقامشون، چیزهای دیگه رو بر منافع جامعه اسلامی ترجیح میده. خب اون کسایی که تشخیص یک فرد نسبتاً آگاه به امور جامعه، امور سیاسی بر این هست، دست کم این هست که اعتماد به اینا نمیتونه. این دیگه اقلش. و احیاناً شاید برای بعضی ها هم در بعضی موارد بین هم و بین الله تشخیص بدن که باید مقابله هم کرد، نه تنها و عدم صلاحیت اکتفا کرد که باید مقابله هم کرد تا جلوی فسادها و تخریبهایی که احیانا رندهی اونها پیش میاد گرفته بشه. حالا اون دیگه بستگی به تشخیص افراد داریم، ولی اجمالا اینها را ما خیلی روشون حساب باز نمی کنیم. یکی از امارات اینجور افراد هم این برخوردی بود که در مقابل جریان فتنه 88 اینا انجام دادن، که بنده هم بین و بین الله بعضی برخوردها را هنوز هم یک توجیه معقولی براش سراغ ندارن. نه تنها از لحاظ دینی و اسلامی توجیه نداره، حتی از لحاظ دیدگاه سیاسی هم دارن. ولی حالا ما اهل سیاست نیستم، سیاست سرمون نمیشه، ولی برای خودم یه توجیه معقولی ندارم چرا اینجور رفتار باید بشه. حامیان اونا یا ساکتین؟ و علی‌رغم اینکه کسانی که به عنوان سران فتنه هم شناخته میشن، حالا من میگم شناخته میشن، معروف هستن در حال به عنوان سران جنبش سبز، سران فتنه، سران ما میگیم فتنه، اونا میگن جنبش سبز یا دیگران، اینا کسانی بودند که سالها در این کشور خدمت کردن. بعضی هاشون مستقیمن از طرف حضرت امام مسئولیت داشتن، ولی به هر حال دیگه یه همچه تحولاتی برایشون پیدا شده که برای ما قابل توجیه نیست. یعنی هرچه هم آدم حسن زن داشته باشه و توجیهگر باشه، اینجور رفتارها نمیتونه توجیه بکنه. عقل ما نمیرسه که چه توجیهی باید کرد. خب اینا رو ما حسابشون جدا بکنیم. اما سایرینی که واقعا با اخلاص کار میکنند و یکی از علامهشون هم بود که در مقابل فتنه 88 جدن موضع گرفتن، اظهار نظر کردن، توی تظاهرات شرکت کردن، وفاداریشون نسبت به مقام ولایت به صورت مختلف ابراز کردن، ما همه ایشون رو واقعا خادم میدونیم و به خاطر همین خدمتشون هم واقعا دوستشون میدونیم. البته اینها خواه ناخواه میبینیم که اختلاف نظرهایی و سلیقه‌هایی بینشون هست. ایدئال اینه که یک سازوکاری فراهم بشه و در نظر گرفته بشه که این اختلاف نظرها برداشته بشه و همه یه جور فکر کنن، یه سلیقه داشته باشن، یه خط مشی سیاسی داشته باشن. این ایدئاله. اما تجربه تاریخی همه کشورهای دنیا و تاریخ اسلام، حتی تاریخ تشیع از آغاز تا به حال نشون میده که چنین چیزی عملی نیست. به عنوان اشاره من عرض بکنم به یک جریان خیلی ساده ای که همه ما میدونیم. در بین ائمه‌ات ها سلام الله علیه اجمعین، امام حسن مجتبی خیلی غریب بوده در وضع سیاسی. یارانی داشتن که اینا از اصحاب امیرالمؤمنین و از عاشقان علی بن ابی طالب و نسبت به ائمه‌ات‌ها هم ارادت خاص داشتن و از یاران صمیمی امام حسن هم بوده. اما در جریان صلح با معاویه همین اشخاص بسیار معتقد فداکار نسبت به امام حسن اعتراض داشت. اومدن سجاده زیر پای آقا کشتن، همین یارانشون. بعضشون گفتن السلام علیک یا مضل المؤمنین. اینایی که ما اگر بخوام توی تاریخ از افراد برجسته تاریخ تشیع نشون بدیم، اینا رو باید اسم بدیم. افراد ساده‌ای نبودن. ولی اختلاف فهمه دیگه. تشخیص شده. حالا یا نمیدونستن واقعا اعتقاد به اسمت امام حسن نداشتن. اسمت به معنی عدم خطا. اونطور که حضرت امام هم گاهی تو درسشون اشاره می فرمودن که این چیزایی که برای ما امروز به برکت تلاش های علما ثابت شده، در زمان خود ائمه برای اصحابشون ثابت نبود. یادم امام حضرت امام رضوان الله علیه تو همین مسجد محمدیه کار شده جزء سه که مسجد کوچیکی بود. امام اصلا درس اصولش رو اینجا میگفت. صبح هم درس مکاسب که شروع کردن فقهش رو همینجا میگفت. توی درس میفرمودن که ما خیال میکنیم از زمان امیرالمومنین همه شیعیان ائمه اصلاحش رو با همون اوصافی که ما میشناسیم همه میشناخته. بعد فرمودن زید ابن علی ابن حسین برادر امام باقر پسر امام سجاد، همون کسی که فضائلشون در روایات ذکر شده، برایشون کراماتی نقل شده و این مجاهدت هایی که تا بالاخره به سرحد شهادت رسید و بدن ایشون رو به دار کشیدن، همه این حرف ها در این حال ایشون مسئله امامت امام باقر برای ثابت نبود. این داستان رو امام نقل میکردم. اگه ایشون نقل کرده بودن من به این آسونی جرأت نمیکردم نقل. فرمودن روزی حضرت زید سلام الله علیه خدمت امام باقر نشسته بودند و حضرت اشاره فرمودن به این که من امام هستم بعد از پدرم و اینا. جناب زید گفتن که آقا شما برادر شما میدونید که پدر ما از سجاد به من چقدر علاقه داشته، به گونه ای که لقمه میگرفتن در دهن من میگذاشت. اگر این مسئله بود که شما امام واجب اطاعه هستید، مفترض اطاعه هستید و من بعد از شما اطاعت کردم، چرا نفرمود به من؟ حضرت باقر در جواب فرمودن اشفاقا علیک، یعنی از این که مبادا بگن به تو نپذیری و این باعث سوء عاقبتی میشه. حالا روایتی است، من پردرسی نکردم سندشو، اما امام به این روایت استدلال میکنه. منظورم اینه که اختلاف فهم و تشخیص ها این چیز ساده ای نیست که به زودی بشه با یه گفتگوی و یه جلسه و بحثی و اینها رفعش کنه. اگه چنین چیزی میشد بزرگان مراجع ما سعی میکردن فتواهاشون رو یکی کنن. ما شک نداریم که همه مراجع ما، مراجع بزرگی که واقعا شناخته شدن، دست مرجعیت صحت مرجعیتشون ثابته. اینها هیچ شکی نداریم که دلشون میخواد مردم راحت باشن، اختلاف در رفتار نداشته باشن. و اینه که از مساله مسلمین میدونن که یه فتوه حاکم باشین، ولی میدونن نمیشه این کار. فهم مختلف، این از این روایت اینجور میفهمه بین اون و بین الله، یکی دیگه اینجور دیگه میفهم، نمیشه کارش کرد. بین استاد و شاگرد، ما یه استاد و شاگردی نداریم که فتواشون 100% مثل هم باشه. شاید نزدیکترین فتواهایی که ما سراغ داریم فتوای مقام معظم رهبری و حضرت امامه، ولی اختلاف نظرم دارم. بین قبل از اینها مرحوم آقای عراقی با مرحوم سنتقی خونساری اونقدر به هم علاقه داشته، مخصوصا آقای عراقی ارادت خاصی بهشون، دو تا دختریش رو یکی پس از دیگری به ازدواج مرحوم آقای خونساری درآورد. خیلی به آقای خونساری ارادت داشت، ولی در برآوردی اختلاف فتوا داشت. همیشه هم با هم بودن. آقای عراقی اونچنان تواضع میکردن در مقابل آقای خونساری که خودش رو از اصحاب استفتا و حتی منشی آقای خونساری حساب می‌کرد. کسی که در ردیف ایشون بود اما خودش رو منشی آقای خونساری حساب می‌کرد. داخل در یه مواردی نتونست با هم توافق کنند. وقتی در فتوای شرعی با وجود مدارک واحد، در واقع منابع ما مشخصه دیگه، کتابای روایی است و قرآن و چیز خاصی نیست که در یکی اختیار یکی باشه نباشه. کم اتفاق میفته که یه روایتی یکی دیده باشه یکی ندیده باشه اصلا. همین روایات دارن این، ولی اختلاف فهمی. وقتی در امور شرعی اینجور هست ما نمیتونیم توقع داشته باشیم در امور عادی یه جور بفهمیم. تو منابعش خیلی مختلف و متکثره. خیلی چیزا ممکن یکی بدونه و یکی اصلا اطلاع نداشته باشه. من یه مواردی رو سوا دارم نسبت به بعضی اشخاصی که احتمال میدم اگر اینجا هم بگم شما هم مثل من خیلی تعجب کنید. بل من هرگز نخواهم گفت. مسئله سریست. ولی هست دیگه. ولی بزرگان ما اصلا از این مسئله اطلاع نداشت. وقتی این منابع اطلاعی اختلاف داره و در دسترس همه نیست، یک کسی یه چیزی میدونه، یک کسی دیگری میدونه، علاوه بر دیدگاه شخصی که یک کسی به یه سلسله مسائل اهمیت بیشتر میده، یکی به یه سلسله مسائل دیگری. فرض بفرمایید مثلا ما آخوندها معمولا به مسائل دینی و فرهنگی و اینا بیشتر اهمیت میدیم، اما مردم دیگه به مسائل اقتصادی و رفاه و این مسائل اهمیت میده، یه عده دیگه به مسائل بین المللی و ارتباطات با کشورهای دیگه و اینا اهمیت میده. طبعا اون کسی که در اون جد ممتازه برای اونها اهمیت بیشتری داره، اونی که در مسائل دینی امتیاز داره برای ما آخوندها مثلا اهمیت بیشتری داره. و همینطور این که آدم توقع داشته باشه که همه خوبان و کسانی که حسن نظر دارن تشخیصشون درباره یک کاندیدا یکی بشه، این توقع به جا نیست. اما هم نشده تا به حال، مگر اینکه در عام دایر بشه بین یکی با یک فردی که حتما فاسده و اگر به این رأی ندیم ما حتما اون میبره. چنین چیزی در دوران اصلاحات گاهی اتفاق افتاد. اونا با این که میدونن اختلاف دارن در اینکه اون فرد صالح صالح هست یا اصلح، اما برای اینکه اون فاسد سر کار نیاد در این توافق کنن. این ممکن توافق است در عمل به خاطر یه مصلحت استثنایی، اما اینکه فی حد نفسه اگه صرف نظر از این مسائل باشه اون بگه همه بگن این یکی اصله است، خیلی نادر اتفاق میفته. بنابراین این مسئله که این فکر ایدئالی آرمانی که فکر کنیم بتونند همه خوبان و اصولگرایان برای یه فرد واحدی توافق کنن، عملا فکر میکنم دور از واقعیت. البته اگه بشه خیلی خوبه. حقیقت اینه، حالا من به شما صمیمانه میگم، در دوره انتخابات نهم ریاست جمهوری من در اون وقت بیشتر توفیق داشتم تو جامعه مدرسین شرکت میکردم. حالا دیگه در اثر پیری و ضعف و اینا مدتیست که نمیرم اصلا. اون وقت بنده پیشنهاد کردم تو جامعه مدرسین که چند نفر هستن همشون خوبن، شما حد میزنید کیا بوده؟ 3-4 نفر همشون افرادی بودن که حد نصاب من صلاحیت داشت، لااقل در حسب تشخیص اون زمان ما همه اینا حد نصاب صلاحیت داشت. یعنی اگر فقط همین یکی بود ما شک نمی کردیم که باید به اون رأی داد، کسی رقیب دیگری نداشت. من پیشنهاد کردم تو جامعه مدارسیم، پیشنهاد کردم شاید اسنادش باشه اگه ضبط شده باشه، که ما بیاییم سعی کنیم این 3-4 نفر با هم بیاد یه توافقی بکنن و یه کابینه ای تشکیل بدن، با هم قرار بذارن هر که رأی بیشتر رو بود بشه رئیس جمهور، اونا دیگه بشه اعضای کابینش. حتی من احتمال میدم همونجا هم اسم بردم که مثلا فلان شخصی برای فلان پستی مناسب تره چون تخصصش بیشتر در اونجا. این کار با هم توافق کنیم، یعنی خودشون با هم توافق کنن، ما همه شما رو قبول داریم، شما بشینید دو هم پست‌ها رو با هم تقسیم کنید و اصلا ما اعلام کنیم ما به این مجموعه رأی میدیم. یک ابتکار جدید، ما به همه اینا رو قبول داریم، منتها هر کسی رأی بیشتر آورد اون میشه رئیس جمهور، اونا دیگه هم میشن اعضای کابینه. خب یه فکری بود عرضه کردیم و خوشبختانه مورد قبول هم واقع نشد. حالا میگم که عجب خوب شد که قبول نکرده. برای اینکه در عمل روز بعد معلوم شد اینا دو نفرش رو با هم نمیتونن کار بکنن. دو نفرشون با هم نمیتونن کار. سلیقه ها اونقدر مختلفه. دیدگاه ها اونقدر متفاوته. هر کسی مسئولیت قبول میکنه طبعا دلش میخواد یاران یا همکارانی داشته باشه که در جهت فکر رو کار بکنه. نمیشه بهش تحمیل کرد که آقا تو بیا با این کسی کار بکن، وزیر تو در فلان قسمت کسی باشه که 100% با فکر تو مخالفه. اون چجور با این کار بکنه؟ البته شما همه تو بهتر از ما میدونید که در کشورهای خارجی عملا اینجور چیزا میشه. دولت‌های ائتلافی بین احزاب تشکیل میشه با اینکه اختلاف سلیقه گاهی 180 درجه با هم اختلاف دارن. ولی برای اینکه این حزب برنده شده و اون یکی نشه، در رقابت‌ها دو تا میان با هم ائتلاف میکنن، کابینه رو این دو تا میبره. ولی اونجا با ما خیلی فرقه. اونجا دعوا سر منافعه. میان تقسیم منفعت میکنن. میان آقا دو تا وزیر از شما، درآمدهاش هم مال خداست. این چند تا مال ما، جمعیتمون بیشتره، آرامون بیشتره، اینم منفعت میکنه. پست ها رو تقسیم میکنن، درآمد هم تقسیم میشه به اتباع. با هم توافق میکنن سر تقسیم منافع. اما ما که اینجوری نیستیم. ما دنبال اهداف انقلاب هستیم. هر که مسئولیت قبول کنه میخواد بینه و بینه نه اون چه صلاح اسلام و جامعه هست اونو پیاده کنه. اون نمیتونه با توافق کنه با یکی دیگری که نظر چیز دیگریه. علاوه بر این که هیچ کدام از اینها هم معصوم نیست. ما در یک دنیای زندگی میکنیم. حالا شرایط زمان ما که اینجوره، نمیدونم یه وقتی بوده که همه معصوم باشند یا نه. فکر نمی کنم این شاه اینجور میگه. بلاخره معصوم نیستن. بلاخره ته دل آدمی کسایی خواسته هایی داره، خودش هم توجه نداره که از کجا آب میخوره. بلاخره نمیتونه با یکی دیگه تاف. این خواسته ها تزاهم داره، در عمل خودش نشود. بعد کار میرسه به یه جایی نباید برسه. اینه که این فکر که ما همه توافق کردن بر یک نفر، ما عملا دیدیم فکر نمی کنم عملی باشه. چه چیزی توقع این که همه اصولگرایان توافق کردن بر یک فرد، همه بگن این بهترین است، فکر نمی کنم چیزی باشه. در یک صورت میشه اون وقتی هست که یک رقیب خیلی قویی باشه که احتمال برنده شدن اون زیاد باشه، اینا به عنوان ثانوی بیان با هم توافق کنن. با هم توافق میکنن تا اونو بکوبیم، تا اونی که مفسد هست سر کار نیاد، اون خائن نیاد سر کار. این ممکنه توافق در عملی بشه. اما اینکه خواسته اولیه‌شون همه یه چیز یک فرد باشه، فکر نمی‌کنم این عملی باشه. طرح دوم اینکه با هم توافق کنن سر یه مجموعه ای و بعد خودشون تقسیم کنن. این هم نشون داد که عملی نیست. و حالا به خصوص در دولت نهم و دهم ملاحظه فرمودید که حتی اون کسانی که با اصرار دعوت می شدن برای وزارت، بعد از چندی عذرشون رو می خواستن، اونم گاهی به صورتی که خیلی قابل توجیه نیست. خب اینا نشانه اینه که تو اینجور ترها خیلی نمیشه حساب. خب پس چه باید کرد؟ آیا اصلا ما همه چی رو بذاریم کنار رو بگیم حالا هر چی شد شد، اتفاقا حالا عکس برنده شد، به ما چه؟ خب آدم نمیتونه اینجور باشه. بالاخره ما همه مساله اسلام و انقلاب رو میخواییم، نمیتونیم بی تفاوت باشیم. پس چیکار کنیم؟ چیزی که عملی هست و اقل کاریست که میشونه به عنوان یک وظیفه دینی ما مطرح باشه اینه که سعی کنیم در انتخاب افراد اون مشخصات، اون شاخص هایی که باید رعایت بشه لازم، این اینا رو با هم توافق کنیم. این خیلی کار مشکلی نیست. فکر نمی کنم چندون اختلافی هم اصولا وجود داشته باشی در اینکه شاخص ما در انتخاب رئیس جمهور چیا باید باشه. البته ممکنه در چند چیزی فرمولی که میدیم بعضی ها یکی از اینها رو بیشتر اهمیت بدن، یکی کمتر، اما در اصل این شاخص ها هیچ جای اختلافی نیست که یکی بگه حتما باید باشه، یکی بگه نه حتما نباید باشه. معمولا اینا نیست. علاقه‌مندی به اسلام، انقلاب، درایت فقهی، کارایی، نمیدونم از این شرایط عمومی که هر مسئولی باید داشته باشه. خب بعد از توافق سر این شاخص ها سعی کنیم که بیننا و بین الله مصداق این را تشخیص بدیم و هم دیگه توصیه کنیم که اغراض رو بذاریم کنار. این تواصل بالحق و تواصل بالصبر این وظیفه است. اما حالا کسانی هم که واقعا غرضی در کار ندارن حتما نظرشون یکی خواهد شد، جماعتی نداره. فرض بفرمایید بعد از جنگ تحمیلی چیزی که همه مردم خواستنشون بود و شاید هیچ استثناء هم نداشت، اینکه کسی بتونه این خرابی های جنگ را اصلاح کنه، خواسته همه مردم، ویرانی های شهرها و مشکلات و این حرف و خانواده های شهدا، یعنی کسی که بتونه رفاه نسبی را در جامعه به وجود بیاره، خواسته همه. اما چه اندازه نسبت به مسائل فرهنگی و دینی و ارزش‌های انقلاب حساس باشه یا نه، این خیلی مورد توجه همه نبود. واقعیت است. مردم دنبال یه دولتی میگشتن که سرکار بیاد و ویرانی ها رو آباد کنه. اون سختی هایی که مردم در دوران 7-8 سال دفاع مقدس کشیدن از لازم، حتی مواد غذاییشون، مواد مصرفی روزانهشون. من یادم نمیره اگه در دکان قصابی یه شقه گوش میدیدیم تعجب میکردیم. گوشتای یخ زده بود که از خارج میومد، اصلا یه حرفای. مقام معظم رهبری به خود من فرمودن تا امروز من گوشت گرم نخریدم. گوشت خانه ما همون گوشت یخ زده است که به نهاردم. بعد فرمودن نمیگم نخوردم. ممکنه یه وقت کسی قربانی کرده باشه، یه سر میبره ما آورده باشه، خورده باشه. اما تا به حال من گوشت گرم نخریدم. گوشت خانه ما همون گوشته که بردانی. خب بعد از 8 سال اینجور سختی ها نخود لوبیا پیدا نمیشد تو بازار. طبعا همه مردم یک کسی میخواستن بیاد رفاه اقتصادی کنن. اگه گفتن چرا به فلانی رأی دادید، یعنی همه خواسته همه بود. خیلی عجیب نبود. اما بعد که ضعف‌های فرهنگی ظاهر شد، فسادهای اداری، اخلاقی، سوء استفاده‌های مالی، فسادهای اجتماعی، اینا متوجه شدن که نه، ایستای دیگر مهمه، غیر از شکم باید ایستای دیگر همیش اهمیت. از اون وقت بود که شاید بیش از 20 ساله که مقام معظم رهبری بارها روی مسئله تهاجم فرهنگی و فتنه فرهنگی و شبیخون فرهنگی و غارت فرهنگی و از اینا تکیه میگرد. کسی هم گوش نمیداد، هنوز هم نمیده. اون وقت متوجه نبودن که ما اصلا یک کمبودی لازم مسائل فرهنگی داریم. 8 سال مردم نرسیدن به این کارا، همونطور که به شکمشون نرسیدن به دینشون نرسیدن. فضای جنگ بود که دین مردم رو نگه داشت، جنازه های شهدا بود که می اومد مردم رو دیندار نگه می داشت. ولی کار علمی و تبلیغاتی نشده، کسی نمی رسید به این کارا. احتیاج بود در این زمین ها کار بشه، ولی توجه به نبود. گرسنه که شکم بشه فشار میاره به آدم، اما کمبود فرهنگی به این زودی ها فشار نمیاره، گلوی کسی رو نمی فشاره. فراموش تدریجم شد تا در دوران اصلاحات دید کار به کجا رسید، که رسماً به مقدسات دین، اصلی ترین مسائل دین، علناً تو روزنامه ها، تو رسانه ها توحید می شد، جسارت می شد، آب از آب تکونه می خود. خب این باعث این شد که مردم تشنه یک کسی بشن که باز شعارهای انقلاب را زنده کنه. کسانی پیدا شدن که اینا فهمیده، حالا یا روی هوششون بود یا روی ایمانشون بود، روی هرچی بود، فهمیدن مردم تشنه این شعارها هست. این موقعیت رو یاد گرفتن، اومده از این شعارها استفاده کرده. دیگرانی که ما توقع داشتیم که به حق میبایست بیشتر به اینا توجه کنن، اصلا نگفته نکرده. بنده یادمه تو انتخابات نهم ریاست جمهوری، در بین همه کسانی که من بهشون ارادت داشتم تو تبلیغاتشون یک جا اسم اسلام ندیدم. کسانی بودن تو خانواده‌های اهل علم بزرگ شده بودن، سالها واقعا نمیشد، نماز شبشون ترک نمیشد، اما تو تبلیغات ریاست جمهوری یک جا من ندیدم اسم اسلام ببرن. و همین تو شعارهای انقلاب، همه صحبت از وفا و نمیدونم صلح و نمیدونم چی و هوای آزاد و نمیدونم چی و از این چیزا. خب یه کسانی فهمیدن، حالا از هر جا بود فهمید، اومدن این شعارها رو بطرح کردن و بردن. ما امروز احتیاجی به انواع شعارهای انقلابی داریم، نه تنها شعار ظاهری. آخه شعارم باید یه جوری باشه که به شخصت شعار دهنده بیاد. یه وقت آدم یه شعاری میده، پای خروس هم تو جیبش پیداست. و این نمیشه از این حمایت کرد. وقتی تو پروندهش صدها موارد تخلف ضد این شعار وجود داره، و چه جور آدم شعارش رو قبول کنه؟ حالا اون کسی که شعار داد و ازش پذیرفتن یا نداشت یا مردم نمیدونستن. اما کسی که میدونن این شعار به این نمیاد، این شعار انتخاباتیه، خون نمیشه از این حمایت کرد. فردا روزگاری، فردا الان یقه ما رو میگیرن که چرا از فلانی حمایت کردی. خب ما باید جوری جواب بدیم. اما یه روزی از با گفتن که تو که اینکه همه میدونستن که این کار نیست، چرا تایید کردی؟ من چی بگم؟ پیش خدا چی بگم؟ اینکه راهی نداریم چون اینکه بر روی شاخص ها تکیه کنیم. واقعا بیننا و بین الله، اگر یک کسی بود که واجد این شرایط لااقل حد نصابش رو حد داره معرفی کنیم، اگر نه هم بگذاریم مردم خودشون تشخیص بده. اونی که برای ما همه ما مهمه اینه که نسبت به اون کسانی که از اون کسانی که فاقد حد نصاب بودن نیستن، یعنی اصولگرایان، به همین توضیح که عرض کردم، ما نسبت به اینا همه شون خوشبین، همه برادران ما هستن، همه هدف مشترک واحد داریم، همه دنبال دینیم، دنبال انقلابیم، دنبال ولایتیم، نسبت به همدیگه نه قلبن سوء ظن داشته باشیم نه عملا تخریب کنیم. من بینی و بین الله شهادت اینم خدا شاهده. این گروه هایی که شما میشناسید به اسمای مختلف تحت عنوان اصولگرایان همه شما دوست میدارن. حالا ممکنه توشون بعضی افرادی باشن که ارادتی نداشته باشن، اما مجموع گروه هاشون همه شما دوست میدارن. همه خدماتی کردن، همه علاقه من در سرنوشت تلاش میکنن، اما این معنیش نیست که تشخیص من در همه موارد باشون یکی باشه. حتی اگر گفتم یک گروهی رو من بهتر میپسندم، معنیش نیست که هرچه اونا میگن من قبول دارم. نسبت به اونای دیگه میگم به نظر من مناسب تر، اما در همین حد. بالاخره آدمیزاد آقا هر کسی فکر شد همینطوری که دوتا آدم، دوتا برادر، دوتا دوغلو مثل هم پیدا نمیشه، در قیافه، در رفتار، در تشخیص هم همینطوره. این زوره که آدم بگه آقا دوتا برادر هم دوغلو یه جور تشخیص بدید، اون نمیشه. فرض کنید الان اونجایی که چیز هیچ سوء ظنی در کار نیست، هیچ سوء نیتی در کار نیست، این بیشتر به مسائل فرهنگی اهمیت میده، اون بیشتر به مسائل اقتصادی اهمیت میده. اون میگه من این امروز با بیشتر باید به این توجه کنیم، اون میگه بیشتر باید به این توجه. هر دوشون هم خوب، هر دوشون هم سالم، هر دوشون هم انقلابی. حالا این تشکیم که امروز ما به این بیشتر ایدید. شما میشناسید افراد بزرگی را با سوابق زیادی که عقیده شون اینه که مسائل اقتصادی از همه مسائل مهمتره. حتما تو دلتون من که گفتم میدونید مسادقش الان تو ذهنتون اومد کیا هست. سوء نیتی هم ندارن، میخوان خدمت کنن به اسلام، به انقلاب، اما عقیده شون اینه که ما باید مسائل اقتصادی رو پیش ببریم. خب در کشورهای دیگه هم اینا هستن، همسایه های ما هم هستن. کسانی بودن حزب اسلامی سر کار اومد و مدتی و شکست خورد و جانشینانشون شاگردانشون اومدن، اونتا تکیه اینا فقط رو مسائل اقتصادی است و مسائل فرهنگی اینا رو اهمیت نمیدن. خب ما نمیتونیم بگیم به خاطر وحدت بیاییم با اینا یکی کشیم. وحدت خیلی خوبه، اما آخر وحدت موضوعیت نداره، وسیله است برای مصلحت اسلام. بدونیم که در سایه این وحدت مصلحت تقویت میشه. ما حجتی داریم برای وحدت بوت نیست، وحدت وسیله است برای تحقق مصالح اسلام. و اگه اینجور بود خب علی باید خوب بود با خلفا بسازه وحدت کنه دیگه. مگه تعداد شیعه در اون زمان چند نفر؟ 10-12 نفر بود. خیلی بگفتن بیشتر این پفران 10-12 نفر بود. خب اگه وحدت خوب بود، خوب این 12 نفر با دیگران نمیدن یکی میشوندن. همون حرفی که بعضی از اخوان المسلمین میزنن نسبت به شیعه. اشکال اینا این بود که اختلاف ایجاد کردن. این اخوانیایی که در مصر الان هستن در کشورهای دیگه، عمده اشکالشون که شیعه را به رسمیت نمی‌شناسن. اینا همه مذاهب را به رسمیت شناختن تو قانون اساسیشون، ولی شیعه را هنوز رسمیت نمی‌شناسن. حالا همین قوانین اسلامی که قد روش مانو دادن، طبق این قانون شیعه هیچ موضوع محلی نداره در اونجا، رسمیت نداره. قوانین هم باید حتما بر خلاف شیعه باشه در مورد اختلافی. این حتی از زمان ناصر بدتره. در اون زمان شلتوت گفت قانون شیعه رو میشه عمل کرد، اونی هم نمیشه. اینا به فرض اینکه بیاد علارغم اسلام گراییشون و همه این حرفا، حتی یک فتوای شیعه رسمیت نداره اونجا. عقیده شون اینه. چرا میگن اینا ایجاد اختلاف کردن؟ و سید خود بود تفسیرش روی مسئله تکیه کرده. اولین اختلافی تا اسلام داشته در نایشی هاش اینا کار خراب را درست میگه؟ هر وحدتی مطلوب نیست. وحدت اون وقتی که در وسیله‌ای باشه برای تحقق مساله اسلام. اگه این وحدت معناشی باشه با مساله رو تفویض بکنیم برای اینکه وحدت بشید. اون وحدت که خودش بود نیست. اونی که تو قرآن این همه مذمت شده تفرق در دین است. اختلاف در دین است. یعنی میگه اتحاد بشه روی دین. نه اتحاد بین بی دین و نادین باشه. مذمت میکنم و مختلف فیه للدین اوتو و بقیان بینه هم. ان اقیم و دین ولا تتفرقوا فیه. نه اینکه دین و غیر دین رو با هم جفت کنید تا بشه وحدت. ما هم چیزی نداریم. نه عقل میگه، نه شرع میگه، نه قرآن میگه، نه سیره پیغمبر و اهل بیت گفتی. تا چه زمانی کی هم چه کاری گفت کرده اینا؟ البته به موارد تشخیصی که احتمالات زن نیست، این زن نشین اون زن. بیشید با هم بحث کنید، سعی کنید همدیگه تخریب نکنید. باید بذارید رأی هر کسی رأی وظیفه خودشون رو عمل کنید. اما تخریب نکنید همدیگه را. سوء زن نداشته باشید. ما این صحیح است که اگر یک کسی اسمش در یک مثلا جمعیتی شده باشه اصلا از فلان نهادی بیرونش کنن؟ بسو اونو طرفدار اصولگرا هستی؟ این میشه وحدت؟ خب اینا رو سعی کنیم. چیزای مسلمات اخلاقی اسلامی هست، هیچ حرفی هم درش نیست. اما گول نخوریم هر کس در هر جا آقا ورشکسته شد بیرونش کرده برای اینکه خودش رو داخل کنه هم شعارش رو که وحدت داشت. هر ورشکسته هر خائنی وقتی اینه راهی نداره، راهی میخواه وارد چه باید تحت یه عنوانی بگه وارد بشه، میگه بابا اختلاف نکنید ما هم هستیم. خب باید گول بخوریم ها؟ چند بار گول بخوریم خوبه؟ عنوان وحدت بوتی نشه برامون. وحدتی که بین نیروهایی باشه که واقعا میخواد برای اسلام کار کنن، در یه موارد اختلاف سریقه ای دارن، با هم تعارض نکنن، تخاصم نکنن، به هم دیگه بد نگن، فحش ندن، تخریب نکنن. در اثر بحث و گفتگو و توافق هم رسیدن هرچی بیشتر نظرهاشون با هم نزدیک بشه چه بهتر. اما اینکه بگن اکثریت با این گفته همه دیگه هم باید تابع این باشه، اگر نشود شما اهل اختلافی. خب بالاخره این بنده خدا پیش خدا ماده جوابی بده. ما یه همچه حجتی داریم که اونجایی که من یقین دارم این صلاحیت نداره برای رهبری اسلام. اونا تشخیص اینه که نه خوبه. من باید حتما توافق کنم، پیش خدا حجت دارم. یه فردا گفتن چرا رأی دادی، من بگم چه جوابی بدم؟ بگم چون اونا گفتن. بگم تو میدونستی یا نمیدونستی؟ خب من که میدونستم به درد این کار نمیخوره، بگم چون اونا گفتن حجت میشه؟ خب این اصوله که همه واضحا دارم، همه عاقلای عالم میدونن. اینا یه چماقی نشه برای دیگران زنگ کوبی داره دیگران. ما میگیم به همه احترام میگذاریم، به همه رو دوست داریم، براشون دعا میکنیم. از عمق دل خدا شاهده من همشون رو دوست میدارم. برای موفقیتشون دعا میکنم. این که از شر شیطان هم حفظ بشن، هم خود هم حفظ بشن، هم اونا. اما این معنیش نیست که باید در تشخیص ها برامه یکی بشیم. نمیشه. امکان نداره. تجربه نیم بفرمایید یه نمونه شما نشون بدید. اگه میشد مراجع و علما هم سعی میکردن فتواشون یکی بشه. بنابراین کاری که میشه کرد اینه که ما صمیمانه با هم برخورد بکنیم. نظرم میرسه یه چیزی به دیگرم منطلق کنم، میگم آقا شما به نظر من اینجا که شما میکنید اشتباهه. شما به من بفرمایید اونجایی هم که تو اینجا میکنید به نظر من اشتباهه. منم با روی باز بگم چشم تحمل میکنم، سعی میکنم اگر اشتباهی بود رفع کنم. این حالت اخلاص، صمیمیت، محبت، این وجود داشته باشه. اما اینکه توقع داشته باشیم همه یه جور فکر کنند، اگه یک کسی فکرش مخالف شد بگیم این اهل شقاقه، این روی هیچ مبنایی جور در نمیاد غیر از دموکراسی مبتنی بر منافع مادی. اون چرا میشه؟ تقسیم منافع. اما ظاهرا این با ارزش‌های اسلامی و انقلابی ما به فرق نمی‌ده. اگر این جور بود اساساً شیعه‌ای در عالم به وجود نمی‌آمد. بنا بود هر اقلیتی تابع اکثریت بشه. خب شیعه باید تابع اونا بشن دیگه، شیعه‌ای باقی نمی‌ماند. چی؟ و میگه وقت سمو به حبل لای جبیان علی بلد نبود، بگه سلمان بلد نبود. اونجا که یقین داشتن این خلاف مسائل اسلام است، بر خلاف مبانی دین است، تشخیصشون این بود. حالا ما برای برادران علی تسنن تکلیف تعیین نمی کنیم، اونا خودشون تکلیفشون می دهند. اونا تشخیصشون این بود. سلمان و ابوذر تشخیصشون این بود که نباید برن با خلیفه‌ای که دیگران تعیین کردن. مسئله وحدت اونجا مطرح نشد. سلمان من اهل البیت بود با همه، یکی با از دیگران هم جدا شد، سه نفر جدا شدن، بعد اول میگن تا 12 نفر رسید. ملاک نیست وحدتی که راهی باشه برای تحقق اهداف اسلام، مسانه اسلام. اونجایی که آدم یقین داره به ضرر است، به چه حجتی آدم همه تبعیت بکنه؟ این از همون شعارهای شیطانیست که سوء استفاده میکنه. وحدت کلمت و حقه، اما اونایی که بعد فهمیدن منافع خودشون رو میخوان، اونا منافع اسلام رو نمیخوان، میخوان برگردن به نظام. معتمدان راهی ندارن میگن وحدت. ما باید هوشیار باشیم، اینقدر نباید غافل باشیم بعد از این همه تجربه ها. و به هر حال همونی را که همه ما خوب میدونیم، تواصی به حق و تواصی به صبر را فراموش نکنیم نسبت به برادران ایمانی، تا اونجایی که واقعا در مقابل جبهه حق، در مقابل ولایت نایستادن، خوشبین باشیم، محبت داشته باشیم، بهشون دعا کنیم، نظر مشورتی بونم بگیم نظر ما اینه، دلیلمون هم اینه، شما نظرتون رو بفرمایید، دلیلتون رو بفرمایید، ما روش تعامل کنیم، ازش استفاده میکنیم. اما متهم کردن هم دیگه به این که اینا رعایت وحدت رو میکنن این حرفا، این به نظرم منطق صحیحی نیست. و اگر این جوابی داشته باشه بفرمایید چرا ابو سلمان و ابو ذر رعایت وحدت نکردن در صدر اسلام. و همون دلیل ما میگیم بعد از این هم باید تابع حق باشیم. بله یک جا ممکن است تبعیت از دیگران اکثریت مطلوب باشه، و اون در جایی که هیچ کدام دلیل روشنی نداره، حجتی برای شرف نداره. این که میگه در مجلس شورای اسلامی 50% به علاوه یک باعث میشه قانون معتبره، معناش اینه که فرض اینه که هیچ کدوم از طرفین قضیه حجت شرعی نداره که این واجب است یا حرامه. اگر بود شورای نگهبان رد میکنه. یه امرش معلوم نیست، این زن نیست، زن اینه که این بهتره، زن اونه که اون بهتره. در یه همچون مواردی که حجتی نداریم، اقلا میگن خود اکثریت یه مرجعی است. بله در اینجا میشه، اما کسی که حجت داره، یقین داره که این چیزه، خود تو مجلس نمون به خاطر که اکثر یک از رای دادن منم رای بده، پس اقلیت یعنی چی؟ چون اکثر یک از رای دادن منم باید رای بدم تا حفظ وحدت بشه؟ هم چیزی هم داریم ما؟ هیچ جای دنیا داریم از همین چیزی؟ بعد اونجا که هیچ دلیلی نداره و اکثریت چیزی رو پذیرفتن، خود این پیش اقرای مرجحی. اما وقتی دلیلی داره، من نمیتونم به صرف خودم که دلیل دارم بر خلاف حجت شرعی خودم یا به خاطر نظر دیگران حفظ وحدت کنم. اونجای بخصوصا اونجایی که طرف وحدت آدم خائن نیست، بارها خیانت خودش ثابت کرده. الان هم که بتونه با ولایت مقابله میکنه، زورش رو میرسه بیشتر. و حفظ وحدت برای همچه کسی مطلوبیت داره؟ یه خود باید در این چیزا با دقت بیشتری کرد و بالاخره آخرش همه ما محتاجیم، چه پیرمرد 80 ساله چه جوان 30 ساله، محتاج به این که دست به دامن لطف الهی و توسل به اهل بیت داشته باشیم و برای کوچکترین کارهامون، مخصوصا اونجایی که با مسائل جامعه ارتباط داره، توسل داشته باشیم، پیش خدا بنالیم، خدایا اونی را به ما الهام بکن که تو دوست داری، در راه ما را موفق بدار که امام زمان راضی باشه، ما را باز بدار از اون چی برخلاف رضای تو و رضای اولیای توست. بیشترین چیزی که بعد میتونیم بهش اعتماد کنیم همین توسلات. بله عقل و شعور ما کجا و این همه مساله و این همه دامهای شیطانی کجا؟ کی میتونه از دام این شیطان ها خلاص بشه؟ جز کسی که خدا الا من رحمه الله، الا من عصمه الله. در پایان از خدای متعال تقاضا میکنیم به برکت اولیاء خودش به حق محمد و آل محمد، خدا سایه مقام معظم رهبری را بر سر ما همه ما استدام بداریم. این بزرگترین راهنمایی است که ما را بتونه در شناخت حق و باطل کمک بکنه. چشم ما باید به فلش هایی باشه که ایشون رسم میکنه. ببینیم چه اشاره ای داره، چه طرفی بیشتر توجه میکنه. اینها برای ما میتونه عامل اطمینان بخشی باشه. بعد از این همه سوابق و تجربه هایی که ما از ایشون داریم، مثل ایشون کی داریم ما در طول دوران انقلاب و تا به حال؟ بنده که به سهم خودم عرض میکنم، حالا شما خودتون فکر کنین، کسی که یا اشتباهی ازش ندیدید یا چیز قابل توجهی نداریم. اگر من بوده اشتباه خیلی ساده ای بوده که برای هر انسانی ممکن، چه اشتباهی بیانی از ایشون سراغ دارید؟ چه در پیش از انقلاب، چه دوران بعد از انقلاب، در مسئولیت‌های مختلف تا به حال. بگید یه جا این در این مسئله ایشون 100% اشتباه کرد. مواردی بوشه که شخص ایشون یک طرف بوده، همه هیئت حاکمه، همه کسانی که در نهادهای مختلف کشور در قوای سگانه بودن هم یک طرف بوده. به حق با ایشون میزه. وقتی ما یه همچین کسی رو داریم دیگه دنبال کی بخواییم میریم؟ البته معناش این نیست که ایشون معصومه. معناش این است که یک حجت شرعی اطمینان بخشیست. ما نگیم معصوم هست. معصوم چهار نفر بده. اما تجربه نشون داده یا اصلا اشتباهی نکرده یا اگرم کرده بسیار نادر و ناچیز بود. اینه که باید قدر همچه کسی رو بدونیم و سعی کنیم تا اونجایی که میتونیم نظر ایشون رو به دست بیاریم و طبق اون عمل کنیم. و فقط الله و ایاکم انشاءالله.